تربیت اول انقلابیه.
عزیزم چقدرم عالی، چقدرم عالی. خانم شاه حسینی متشکرم،
خیلی ممنون.
عزیزین قربان شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما نازنینان که روزگاری رادیو رو از شبکه محترم رادیوی نمایش شنیدین. تا گفتگوی بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو روزگار رو شنیدید، قسمت اول، و در اینجا برنامه راوی، اون هم قسمت اول.
شابا فرای سر را، کولای بدن شا، شابا فرای سر را، شابا فرای سر. پلیس علاوه بر این غیر قانونی، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می‌دارد.
سلام آقای چوپانی.
سلام خانم علاقه من،
حالتون چطوره؟
مرسی.
حسن هم باید بریم دفتر آقای اسلامزاده، کسی که میخوایم این مستند راوی رو امروز باشون داشته باشیم، تو خیابون انقلاب، تقاطع ولی عصر و برادران مظفری.
باشه خانم چشم.
میگوین چقدر طول میکشه؟
یه رو 20 دقیقه طول میکشه.
20 دقیقه. آره اتفاقا به ارگ ما رادیو نمایش هم این جا نزدیکه، ان شاءالله که ترافیک نباشه زود برسید. همچنان با ما همراه باشید.
بریم بریم
بریم. از شهربانی کل کشور، اداره اطلاعات، به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور خواهشمند است دستور فرمایید خلاصه هر گونه پیشینه از سید اسدالله لاجوردی، فرزند سید علی اکبر چوب فروش، متولد 1314، که در آن سازمان موجود است، به شهربانی کل اعلام نمایند. رئیس شهربانی کل کشور، سپهبد نصیری.
چقدرتون میکنید؟
کمتر از نیم ساعت، فقط اینجور جایی بدیم و سری پیاده شم؟ تقریبا نزدیک چهار رو ولی اصلا هست. دفتر آقای اسلام زاده. بریم داخل.
این اولین باری نبود که لاجوردی دستگیر می شد. او دفعه قبل در ماجرای اعدام انقلابی حسن علی منصور، یعنی مجری قانون کاپیتولاسیون، به 18 ماه حبس محکوم شده بود.
سلام آقای اسلام زاده، حالتون چطور؟ خوبی؟ ببخشید ما اینجا اشتباه که از اون مال یکم دیر شد. حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، لطف دارین.
آقای اسلام زاده، اول خودتون یک کوچولو معرفی کنید و شنوندگان بدونن که راوی امروز در خصوص چه مستندی قراره صحبت کنه، و اینکه آقای محسن اسلام زاده که تهیه کننده و کارگردان هست، اصلا چی شد که وارد این حوزه شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن اسلامزاده هستم. همینجور که شما فرمودید تقریبا 16 ساله که تو حوزه مستندسازی فعالیت میکنم. کارم از سیستان بلوچستان شروع کردم و بعد پاکستان، افغانستان، لیبی، ونزوئلا و یک سری کشورهای دیگه رفتم کار کردم. بیشتر تو حوزه جهان اسلام کار کردم، ولی خب بنا به پیشنهاد رئیس شبکه مستند، اون زمان آقای سید سلیم غفوری بودن، به هم پیشنهاد دادن که درباره تاریخ معاصرم دوست داری کار بکنی. خب من گفتم آره، بعدم نمیاد یه تجربه‌ای داشته باشم. اتفاقا یکی از دوستا بهم گفتن نه، کسایی که تو حوزه بین الملل کار کردن بعد نمیتونن موفق عمل بکنن. و عرضم به خدمتتون که من ولی قبول نداشتم این حرفو، لااقل درباره خودم. و آقای سید سلیم غفوری گفتن درباره شخصیت شهید لاجوردی قرار هست مستندی ساخته بشه. شخصیتی که هم
شخصیت انقلابیه در
واقع. بله، خب ایشون از دهه 40 فعالیت کاملا سیاسی داشتن که جزو زندانیان سیاسی هم به حساب میان، ولی قبل از اون هم فعالیت های با انقلابی های با سابقه داشتن که بیشتر مذهبی بوده.
خب مشخص شد که مستندی که میخوایم در موردش صحبت کنیم شهید لاجوردیه.
بله، مستند آقای دادستان.
آقای دادستان عنوان مستند این هست.
آقای شهید بهشتی رحمت‌الله برای دادستانی انقلاب اسلامی تهران به شهید قدوسی فرمودن که آقای لاجوردی رو منصوب بکنید.
چی شد دست به دوربین شدین؟ مستندسازی، کارگردانی، تهیه کنندگی، رشته تحصیلتون این بود یا نه دست بر قضا وارد این حوزه شده؟
بله، خب ببینید، من خودم رشته تحصیلیم این نیست. و
چی خوندین؟
من والا تا دیپلم خوندم ریاضی حقیقتش. و
معادله های مستند رو خوب حل میکنیم.
بله، بعد عرضم به خدمتتون که خب بیشتر چون من خیلی صحبت های دکتر علی شریعتی رو گوش میکردم، یه همچی دغدغه مانندی درم ایجاد شده بود. و بر اثر حالا همون پیگیری کارهایی که میکردم و اینها، وارد کارهای فرهنگی شدم حدودا 20 سال پیش. و بعد از اون چون خیلی علاقه داشتم به فعالیت‌های تصویری، اولین کلیپی که ساختم درباره از صحبت‌های خود دکتر علی شریعتی بود که خب خیلی گل کرد، جاهای مختلف پخش شد. با همون کلیپ خب شروع کردم به یه سری کارها و تونستم بالاخره بعد از چند سال مستند تولیدی درست کنم.
یعنی اولی مستندی که ساختیم چی بود؟
اسمش دژبان شرق بود، تو سیستان بلوچستان ساختم. اتفاقا فکر میکنم دو سالی هم مجبور شدم، یعنی نتونستم بفروشمش و دو سالی هم قسط بانک میدادم سرم.
آقا این شغل مستندسازی شغلتونه یا نه کنار شغل اصلی؟ یعنی امرار معاش میکنید از
اینجا؟ اتفاقا ما قبلنا مثلا تو ذهنمون بود که کار اقتصادی داشته باشیم و کنارش مستند بسازیم، ولی دیدیم اصلا نمیشه.
چرا نمیشه؟
برای این که دیگه باید کاملا متمرکز، و الان که من اصلا شب و روز ندارم دیگه، مثلا شبای زیادی حالا یا تو مسافرت‌های طولانی هستیم یا مجبور میشیم تو دفتر وایسیم کارو برسونیم. و خب کلن دیگه زندگی مستند، زندگی حرفه‌ای.
درسته، علاقه به کار باعث شد که شما پای این بمانید. خب بریم سراغ مستند.
بله.
آقای
بله.
چی بود؟
آقای دادستان.
آقای دادستان اسمش از کجا اومده؟
ببینید، شهید لاجوردی بعد از انقلاب خب به عنوان دادستان کل انقلاب اسلامی منصوب میشن و من دیدم بهترین اسمی که میتونه این شخصیت رو روایت بکنه همین آقای دادستان بودن. شهید لاجوردی قبل و بعد از انقلاب تو زندان بوده. قبل از انقلاب به عنوان زندانی و بعد از انقلاب به عنوان دادستان، ولی خانوادهش و دوستاش و اینا میگن شب و روزش باز تو زندان بود و کار تربیتی میکرد روی زندانی ها، با اونها زندگی میکرد. و حتی موارد زیادی داریم که زندانیا رو برده خونش، یعنی برده خونش و اینها، اونایی که توبه کرده بودن، اونهایی که میدید باید برگردن به اجتماع. اتفاقا درباره شهید لاجوردی حرف و حدیث زیاده و من با علم به همچی چیزی وارد شدم. من روی کردم همیشه جستجوگرانه هست،
یعنی شفاف سازی در واقع.
ببینید حالا قبل از شفاف سازی اینه که میرم یک موضوعی برای خودم روشن بشه، یعنی میرم تو دل ماجرا، پیشروی میکنم، زندگی میکنم حتی با اون سوژه. چند تا تجربه مثلا تو لیبی بوده، چند تا تو افغانستان حتی با طالبان زندگی کردم که برای خودم روشن بشه و یک تجربه کسب کنم و اون در مرحله بعد اون تجربه‌مو بیام برای مردم به ساده ترین شکل ممکن ارائه بکنم.
اصلی ترین منبع آقای دادستان خودشونن که به رحمت خدا رفتن، به رتبه شهادت نائل شدن. میخوام بدونم که چطور تونستید که این مستند رو بسازید، منابعش از کجا بود؟ چون مصاحبه نمیتونستید با شخص خود نفر اول این مستند داشته باشین، روند تولید مستند رو بگید.
خب ببینید روند تولید اول مطالعه منابع هست، هم منابع انقلاب یعنی اون برهه های زمانی و هم منابعی که درباره شهید لاجوردی است، بعد دوستان و اسناد و گفتگوها و صحبت هایی که درباره خود شهید مونده. ولی مهمترین منبعی که من دنبالش بودم و شاید 8-9 ماه دنبالشون میگشتم تا خدا رو شکر بالاخره تونستم پیدا بکنم، کسانی بودن که زندانی لاجوردی بودن. چون من برای اثبات اون چیزی که دنبالش بودم و بهش رسیده بودم باید اون آدم ها می اومدن و اون آدم ها رو پیدا می کردن. و شاید برای شما هم جالب باشه که یک جمعی رو پیدا کردم که تقریبا همشون 30 نفر بودن و اینها زندانیان لاجوردی بودن.
گفتگو کردیم باشون،
با چند نفر اصلی گفتگو کردم و دنبال، چون می گفتن چون ماجرا مبارزه با گروهک های مسلح بود و خب می گفتن کسانی که لاجوردی می فهمید واقعا توبه کردن حتی پای اعدام برشون می گردن. و من خدا رو شکر موفق شدم یه نفر رو که توبه واقعی کرده بوده و کسی رو نکشته بوده و حکمش اعدام بوده
پیدا کنید.
15 دقیقه قبل از اعدام وقتی می بینن تو وصیت‌نامه‌اش واقعا توبه کرده، اون رو به عنوان تواب قبول میکنند و اون به زندگی عادیش برگشت.
حالا این گفتگو داخل مستند هست؟
بله گفتگو هست و من بالاخره تونستم این آدم ها رو پیدا کنم. اونها به شهید لاجوردی به خاطر اینکه سید بوده همشون میگفتن آقا و اونها آزاد میشن در لحظه آزادیشون هم شهید لاجوردی بهشون گفته بوده برین دنبال زندگیتون. آره وقتی ما توی باقی با اینا قرار داشتیم که بیان مصاحبه دیدیم، خب خدا رو شکر وضع زندگیشون هم خوبه و ماشینای آنچنانی و بعد بعضیاشون هیئت دارن، اصلا به قیافشون نمیخورده که اون زمان آدمای پرونده داری باشن و اینها. خلاصه این کمک شهید لاجوردی باعث شده و زندگی اینا مسیرش تغییر بکنه و بیان وارد زندگی عادیشون بشن و الانم برای خودشون کسی بود.
بعد از 4 ماه از بعد ما رو صدا کردن و ما متوجه شدیم که ما حکم اعدامون در اومد. وقتی که ما رو بردن برای اینکه به اصطلاح حکم اجرا کنن، اونجا توی یک اتاقی بود، اون اتاق گفتن که شما به اصطلاح بعد وصیت بنویسیم. توی وصیت نوشتیم که خانواده شما این راه امام رو ادامه بدید، دوچار جعلسازی به اصطلاح این سازمان نشید و به وظیفه شرعی و عرفی خودتون عمل کنید. و من اشتباه کردم و دچار انحراف شدم. اون وصیت نامه منو که به اصطلاح بعد از اینکه خونده بودن، یه حاج حمیدی بود اونجا، خب به عنوان مسئول بم بود، ایشون وصیت‌نامه رو وقتی خونده بودن ظاهراً اطلاع دادن به آقای لاجوردی که گفتن خب ایشون واقعا مثل این که توبه کرده و اون باعث شد که آقای لاجوردی حکم من رو معلق کنم. و اونجا آقای لاجوردی اومد و گفت توبتون قبوله و به عنوان تواب ما رو به اصطلاح حکممون اجرا نشد.
واقعی رو شما به تصویر کشیدید و یک شخصیتی رو شما دربارش صحبت کردید در قالب مستند که یک انقلابی رو درش دیده به نام انقلاب اسلامی، یک اتفاق سیاسی. خودتون از این مستند فکر میکنید چه برداشتی رو بیننده میتونه داشته باشه و آیا خودتون به عنوان کارگردان با قصد و نیت یک برداشتی این حالا تصاویر رو کنار هم چیدید؟ هدفتون از ساخت این و این موضوع چی بوده؟ این موضوعی که حالا پیشنهاد هم شده، یعنی چیزی نبودی که خود شما برید دنبالش تحقیق کنید و حالا بگید این موضوع منه و من میخوام در مورد این کار کنم.
ببینید، خب من چون تو انقلاب لیبی حضور داشتم و خب تو ماجرای بیداری اسلامی و اونجا مستند ساختم و اتفاقا همون موقع میگفتم که این لیبیایی ها هنوز به دهه 60 ما نرسیدن که چالش های انقلابشون بیاد جلوشون و ببینیم جون سالم به در میبرن یا نه. یکی از مهمترین مسائلی که انقلاب ها با اون روبرو هستن پروسه خلع سلاحه، چون تو انقلاب بالاخره پادگان ها تخلیه میشه، سلاح میفته دست مردم، دست جریان ها، دست گروهک ها، و برای اینکه آسایش و امنیت به مردم برگرده باید پروسه خلع سلاح طی بشه که لیبی و جاهای دیگه نتونستن اصلا از این پروسه خارج بشن. لیبی هنوز جنگ داخلیه. اون کسی که تو ایران تونست با، چون وقتی حکومت دست دست باید با اقتدار عمل بکنی، با اقتدار تونست این کار رو انجام بده، به نظر من شهید لاجوردی بود که پروسه خلع سلاح گروهک ها در همون اوایل دهه 60 انجام شد. مردم که داوطلبانه اومدن بنا به فرمان حضرت امام، و ولی گروهک ها خب سلاح رو نگه داشتن و قصد داشتن بالاخره گروکشی بکنن و دست به اقدامای مسلحانه زدن. 17,000 شهید ترور ما داریم دیگه. 17,000 شهید ترور، معلوم نیست که این رقم رو کدوم کشورها دارن که در دهه 60 متاسفانه اکثرا به شهادت رسیدن توسط گروهک ها. به نظر من چیزی که بعد برام دغدغه شد این بود که لاجوردی در عین قاطعیت برای انجام پروسه خلع سلاح و مبارزه با گروهک های مسلح در عین حال یک آدم رؤوف بوده که مثلا سالها بعد از شهادتش، 20 سال بعد از شهادتش، اون آدمایی که 35 سال پیش زندانیش بودن بهش میگن آقا، هنوز به نیکی ازش یاد میکنن. یا همین ماجرایی که ما امروز میبینیم تحت عنوان ستاد دیه که دیه جمع میکنه یه عالم آدم از زندان آزاد میکنن، اینا همه ابتکارای کی بوده؟ لاجوردی بود. و شهید لاجوردی یکی از مهمترین چیزایی که نسبت بهش قاطعیت داشته مبارزه با آقازاده های اون زمان بوده و هر کسی که می اومده دنبالش که میگفته ضمانت یه زندانی رو بکنه، میگفته من ببینم این اگه توبه کرده ولو آدم معمولی بوده آزاد میشه، ولی اگر که توبه نکرده ولو فرزند یک مسئول یا نمیدونم آشنای یک مسئوله باید مجازات بشه و هیچ تخفیفی نیست. یعنی همه رو به یک چشم میدیده و به دنبال اصلاح آدم ها بوده.
آه اسلام زاده، قشنگترین قسمتی که توی مستندتون حتی موقع تدوین کردن حالا اون تصاویر، خودتون هر وقت حالا پای کار نشستید، چه اون ابتدا چه اگر بارها و بارها اون مستند رو ببینید، هیچ وقت از خاطرتون نمیره کدوم تیکه است؟
لاجوردی خب یک شخصیت ساده زیست و مردمی بوده و هیچ وقت محافظ شخصی نداشته، هیچ وقت نرفته سراغ ماشین ضد گلوله و اینها. و زیباترین قسمتی که من هر بار میبینم خودم تحت تأثیر قرار میگیرم لحظه یه که لاجوردی از ریاست سازمان زندانها استعفا میده در دهه 70 و میاد برمیگرده به کارگاه خیاطی توی زیرزمین خونه خودش و بعد از اون مغازه روسری فروشیش تو بازار تهران، و هیچ ماشین ضد گلوله هیچی نداشته، با اینکه بهش میگفتم بیا برات محافظ بذاریم، اون با همون دوچرخه خودش رفت آمد میکرده و میگفته من میخوام کاملا عین مردم باشم و رفت آمدش رو با دوچرخه انجام میداده، تو زیرزمین خونش خیاطی میکرده و بعدش هم توی بازار روسری فروشی میکرده و یک انسان کاملا ساده زیست و یک آدم رئوف و در عین حال
عین امام رحمت الله علیه
کاملا چی داره، کاملا تحت تاثیر شخصیت امام بودند و هنوزم که هنوزه جاشون در کشور ما خالیست.
سید اسدالله مثل یک خیاط معمولی به کارگاه و مغازه روسری فروشیش بازگشت. دوچرخه قدیمی او ضد گلوله نبود. دو نفری که از عراق برای ترور او آمده بودند می دانستند که لاجوردی دادستان نیز از محافظ شخصی استفاده نمی کرد، چه رسد به امروز که فقط لاجوردی خیاط بود و دیگر هیچ سمت رسمی نداشت.
آخرین باری که دور هم جمع شدیم منزل مادر بودیم، مادر نهاری رو تهیه کرده بودن طبق معمول که خب جمعه ها دوره هم جمع می شدیم و می خواستیم سفره رو بندازیم و دوره هم بشینیم برای نهار. پدر یکی از بچه ها گفت بیان یه عکسی بندازیم، پدر گفتن که بله همه بیان، این عکس آخرین عکسیه که داریم بندازیم. و من خیلی تعجب کرده بودم که چرا پدر اینو گفتن، بعد پدر جم همینجا گفتن که آره بابا جون این دیگه آخرین دور همی هست که ما داریم، در حالی که پدر من هیچ وقت ازشون، یعنی غیر از این جمله‌ای که این بار گفتن، هیچ وقت حالا نشنیده بودم و نه کسی دیگه شنیده بود که مثلا هی بگن. حالا بعضی هایی مثلا میگن که آره دیگه این آخرین باریه که هم دیگر میگن، اصلا چنین صحبتایی نمی‌کردن، ولی اون روز خیلی با قاطعیت اینو گفتن و من خیلی راحت اینو اصلا از ذهنم بیرون کردم. گفتم حالا یه چیزی پدرجان گفتن، اصلا به ذهنم نیاوردم که ممکنه یه اتفاقی بیفته.
اگر که باز هم فرصتی پیش بیاد میرید سراغ ساخت مستندهای انقلابی؟ من به این حرفاتون متوجه شدم با توجه به اینکه حالا تو انقلابی لیبی هم بودید، شما یه مستندساز انقلابی هستید در واقع. آیا باز هم دوست دارید در مورد حالا ایام دهه فجر، اتفاقاتی که از 11 تا 22 بهمن حتی در کشورمون رخ داد، مستند بسازید؟ تو فکرش هستید اصلا؟
بله خب ببینید، بازخوانی تاریخ، حالا ما یک کم مدلمون مثلا مستندهای تولیدی که این ور اون ور میریم و اینها هستش. اتفاقا من درباره تاریخ خیلی علاقه مندم، یکی از این برهایی که فیلم ساختم بارها ازش تاریخ انقلاب در سیستان و بلوچستان هست، ورود انقلابی ها به اونجا، مقایسه قبل و بعد انقلاب سیستان بلوچستان که چه تحولات بزرگی اونجا انجام شده، و باز هم بر میگردم هم به سیستان بلوچستان، درباره تاریخ اونجا یه موضوعی هست میخوایم کار بکنیم، و هم تاریخ بعد از انقلاب یه موضوعی هستش که حالا من الان نمیتونم بگم ولی به این پیشنهاد شده
سوجلو میره.
آره خب میخوام مستند بسازیم درباره همین درگیری هایی که بعد از انقلاب به وجود اومد و الحمدلله ما سر سلامت به در بردیم از اونجا.
آقا اینقدر گفتین سیستان بلوچستان، ما فکر میکنم شما اهل اونجا این، درسته؟
من مشهدی ام ولی خب بر اساس یه اتفاقی که اولین فیلمم اونجا ساختم، خب بعد بارها به اونجا برگشتم و کارهای زیادی اونجا ساختم، دوستای خیلی خوبی هم دارم اونجا.
خب خیلی عمالی. یه سوال به عنوان سوال آخر، گفتید که این مستند یک تحقیق و یک پژوهشی رو داشته و فردی به عنوان پژوهشگر به خاطر اینکه فضای مستند به قدری پژوهش محور بوده کنار شما حضور داشته، درسته؟
بله آقای
قرار بود امروز هم ایشون بیان.
بله آقای خلیل فخرایی بودن که متاسفانه کاری براشون پیش اومد نتونستن حضور پیدا کنن. البته مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آقای روزی طلب، آقای مهدی اسلامی و دوستان دیگه‌ای بودن که کمک زیادی به ما کردن تو دادستانی، جاهای مختلف، قوه قضاییه ولی خب این مستند خب بر پایه تحقیق و پژوهش بود که انشالله چند کتاب هم قرار از داخلش استخراج بشه
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای اسلام‌زاده،
خواهش میکنم، لطف کردید.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. امروز راوی از آقای دادستان گفتیم و گفتگو کردیم با آقای اسلام‌زاده، تهیه کننده و کارگردان این مستند. همچنان با ما همراه باشید در روزهای آتی، باز هم با راوی و یک مستند دیگر در این ایام دهه فجر با شما خواهم بود.
من فراموش نمی کنم این درد درونی خودم رو در یک سال و نیم پیش که وقتی شهید عالی مقام سید عزیز و بزرگوار شهید لاجوردی به شهادت رسید. خب لاجوردی خیلی چهره درخشانی بود، خیلی ها خبر ندارن از مجاهدات او در دوران مبارزات، این مرد چه کرد و کجاها بود و چگونه زندگی کرد، چه زندانها کشید، چه زحمتهایی کشید. بعد از انقلاب هم سخت‌ترین کارها، علی ظاهر بی‌تظاهرترین کارها که سخت‌ترین هم بود بر دوش گرفت، آخرم شهید شد. در همون روزها یکی از روزنامه‌های آلمان نوشت که لاجوردی، اون ترور لاجوردی ترور نیست، لاجوردی اگر شهید می‌شود حتی ترور بودن این را هم قبول نمی‌کنن، میگن ترور نیست. تبلیغات رسانه‌های دنیا اینه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
وقتی فضای شهر تشنه بوی بارونه، توی پس کوچه ای خاکی آبری خسته میخونه، صدای آبری خسته میپیچه تو تن کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه، صدای آبری خسته میپیچه تو تن کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه. همیشه تو گوشم تنین این صداست، تنین این صدا با دلم آشناست، دلمو میبره تا به چشمه نور، تا به وادی شهر حضور من آلوده خواهر.